اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، امروز پنجشنبه 15 فوریه سال 2024 میلادی است. ما رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست از همه عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. توماس نیکلسن و تیری هکالا نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی با نمایندگان شمار از کشورهای آسیای مرکزی در نشست در شهر بشکی که پایتخت قرغیزستان در مورد افغانستان بحث کردند. در نشست بشکی که چهارشنبه و درست چند روز پیش از نشست دوحه در مورد افغانستان برگزار شده است، روزا اوتنبایوا نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان نیز شرکت داشت. تاکنون در مورد این نشست و بحث‌هایی که در آن مطرح شده است جزئیات در دسترس رسانه‌ها قرار نگرفته است، اما نیکلسن چند روز پیش در پایان سفرش به کابل گفته بود که هدف از سفرهای وی به منطقه این است تا کمک کند انتظارات واقعی بینانه داشته باشیم و برای یک نشست سازنده دوحه بهتر آماده شویم. سازمان ملل متحد میگوید که مایل است نمایندگان طالبان در کنفرانس بین المللی دو روزه در مورد افغانستان که هفته آینده در قطر برگزار می شود شرکت کنند. امیر خان متقی وزیر امور خارجه طالبان روز چهارشنبه گفت که طالبان در نشست 18 فوریه شرکت خواهند کرد، مشروط بر این که به عنوان نمایندگان رسمی افغانستان پذیرفته شوند. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد میزبان نشست دو روزه با حضور نمایندگان ویژه کشورهای عضو و سازمانهای منطقه‌ای در امور افغانستان خواهد بود. استفان دوجارک سخنگوی منشی عمومی ملل متحد گفت که هدف از این نشست بحث در مورد رویکرد تعامل بین المللی با طالبان از زمان بازپسگیری قدرت است. دوجارک به صدای امریکا گفت یک جنبه مهم این رویداد قصد فراهم کردن فرصتی برای فرستادگان ویژه برای دیدار جمعی با سهامداران افغان از جمله نمایندگان مقامات بالفعل و شرکت کنندگان جامعه مدنی افغانستان از جمله زنان است. این رویداد در دوحه پایتخت این کشور کوچک خلیج فارس دومین گرد همایی سازمان ملل متحد در کمتر از یک سال گذشته را رقم خواهد زد. با این حال حکومت طالبان همچنان با تعیین نماینده سازمان ملل متحد در این کشور مخالف هستند. تام وست نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده خاص در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در نشست روز یک شنبه دوحه شرکت خواهند کرد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت ایالات متحده قویاً از درخواست قطعنامه برای فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان حمایت میکند و سرمنشی ملل متحد میخواهد که هرچه سریعتر یک نماینده ویژه را تعیین کند. از سوی هم کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده گفته است که روز پنجشنبه 15 فوریه نشستی را درباره چگونگی تطبیق توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان برگزار می کند. بر اساس معلومات این کمیته قرار است که زلمه خلیدزاد نماینده پیشین ایالات متحده در امور افغانستان نیز در این جلسه اجتماعی به حیث شاهد حضور یابد. بر اساس احصایه‌های جدید حکومت ایالات متحده، ویزای مهاجرتی یا SID خاص افغان‌ها برای اسکان مجدد در ایالات متحده در سال گذشته 100% افزایش یافت. بر اساس این اعداد به تعداد 26500 ویزای مهاجرتی در سال 2023 بادبای افغانستان اعطا شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده تایید کرد که بیش از 18000 ویزای SID توسط قنصلگری های ایالات متحده در سراسر جهان صادر شده است و چندین هزار افغان دیگر که قبلا در ایالات متحده اقامت داشتند وضعیت اقامت خود را تغییر دادند. سازمان پیمان امنیت جمعی از افزایش حضور تندروان گروه دولت اسلامی داعش و تحریک طالبان پاکستان در نزدیکی سرحدات تاجیکستان به افغانستان خبر داده است. به نقل از خبرگزاری تاس روسیه، اندری سادیوکوف ارشدترین مقام نظامی سازمان پیمان امنیت جمعی گفت تهدید عمده در برابر ثبات آسیای مرکزی، ترورستان بین المللی و سازمان های افراطی به ویژه دولت اسلامی و القاعده و دیگران است. این نظامی روسی همچنین گفته است به طور خاص افزایش شمار تندروان شاخه خراسان گروه دولت اسلامی و تحریک طالبان پاکستان در نزدیکی سرحدات جنوبی تاجیکستان ثبت شده است. خبرهای منطقه را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر مصر تلاش های خود را روز چهارشنبه در قاهره متحد کردند و خواستار توقف حمله احتمالی اسرائیل به یکی از شهرهای جنوبی غزه در جنگ علیه حماس شدند. سفر اردوغان در حال انجام می شود که روابط بین انقره و قاهره پس از سالها تنش و روابط سرد به مسیر خود بازگشته است. ترکیه مدت هاست که از گروه پان اسلامیست اخوان مسلمین حمایت می کند که به عنوان یک سازمان دهشت‌افکنی در مصر غیر قانونی اعلام شده است. رهبر ترکیه پس از بازدید از امارات متحده عربی در روز سه شنبه جایی که با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس جمهور امارات متحده عربی دیدار کرد برای اولین بار در بیش از یک دهه گذشته وارد پایتخت مصر شد. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که مردم آمریکا از قانونگذاران می‌خواهند که به جای ارسال کمک به خارج از کشور بر مشکلات داخلی تمرکز کنند و این تعهد را تکرار کرد که لایحه کمک‌های خارجی 95 میلیارد دلاری سنا را برای رأی‌گیری مطرح نکند. جانسون روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت ما به درخواست ادامه خواهیم داد که قبل از رسیدگی به مسائل در سراسر جهان ابتدا به مسائل خود رسیدگی کنیم. اما دموکرات ها گفتند که اکثریت مجلس نمایندگان ایالات متحده از جمله برخی از جمهوری خواهان میانه رو خواهان بحث و رای گیری در مورد قانون سنا هستند. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده قرار است امروز پنجشنبه نشست را درباره چگونگی تطبیق توافقنامه دوحه میان واشنگتن و طالبان برگزار کند. بر اساس معلومات این کمیته، زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده در امور افغانستان نیز در این جلسه به حیث شاهد حضور می‌یابد. شرح بیشتر را در این مورد از همکارم سعید عزیز الرحمن می‌شنوید.
مجلس سنای ایالات متحده پیشنهاد 95 میلیارد دلاری حکومت به هدف کمک با اوکراین، اسرائیل و کشورهای واقع در منطقه هند اقیانوس آرام را روز سه شنبه تایید کرد و رئیس جمهور جو بایدن از مجلس نمایندگان کانگرس که جمهوری خواهان در آن اکثریتند خواست تا این پیشنهاد را تصویب کند.
از رئیس مجلس نمایندگان می خواهم که به همه مجلس اجازه دهد تا نظر خود را ابراز کند و اجازه ندهد تا یک اقلیت از افراطی ترین صداها در مجلس مانع رای گیری در مورد این پیشنهاد شود.
ولی مایک جانسون رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان گفته است که بدون تغییرات در سیستم مهاجرت ایالات متحده رای گیری در مورد این بسته کمکی را اجازه نمی دهد. هفته گذشته یک توافق میان قانونگذاران هر دو حزب کانگرس بر یک بسته 118 میلیارد دلاری که رسیدگی به برخی از نگرانی های مرزی نیز در آن مد نظر گرفته شده بود پس از آن به ناکامی انجامید که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده از همحزبیان خود خواست تا در برابر کمک به اوکراین رأی منفی بدهند.
فرض کنیم که ما همه این پول را به اوکراین بدهیم. قبلا نیز بیش از 200 میلیارد دلار به آنان داده ایم و اوکراین در جریان سه هفته آینده با روسیه یک تعامل کند و ناگهان نخواهند که دیگر با ما تعامل کنند.
قانونگذاران دموکرات میگویند که با در نظر داشت بحران ها در جهان، منظور کردن یک بسته کمک های خارجی یک لحظه کلیدی برای رهبری ایالات متحده می باشد.
یکی از پیشنهادهای تاریخی و مهمی که مجلس سنا منظور کرده است، پیشنهادی که نه تنها بر امنیت ملی ما و امنیت ملی شرکای ما، بلکه بر امنیت دموکراسی که ما می شناسیم تأثیر گذار خواهد بود.
قانونگذاران جمهوری خواه پیرامون ارسال کمک بیشتر به اوکراین نظر منقسم دارند. مخالفین این کار میگویند بهتر است تا این پول روی بهبود امنیت داخلی ایالات متحده به مصرف برسد. ولی 22 قانونگذار جمهوری خواه به رهبری سناتور میچ مکانل با دموکرات ها رای دادند و میگویند نمیتوانند میزان بلند خطرات در برابر امنیت ملی ایالات متحده را نادیده گرفت.
متحدین و شراکای ما امیدوار هستند که ایالات متحده با عنوان یک رهبر جهان آزاد عزم ادامه همکاری را داشته باشد، ولی رقبای ما آرزوی یک چیز متفاوت را دارند.
ایالات متحده آخرین دور کمک به اوکراین را به تاریخ 27 دسامبر سال گذشته به آن کشور ارسال کرد. یکی از تحلیلگران به صدای امریکا گفته است که به تعویق افتادن کمک های اضافی به اوکراین باعث تقویت روسیه می شود.
برای پوتین این یک پیروزی است و این کار روسیه را طور تبارز می دهد که گویا در مسیر پیروزی قرار دارد و اوکراین را طور تبارز می دهد که گویا در جنگ با یک بن‌بست روبرو شده است.
کمک به اوکراین در حال با یک بی‌سرنوشتی روبروست که اعضای مجلس نمایندگان کانگرس الا اوائل ماه مارچ در رخصتی می باشند.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، انتظار می رود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه لایحه را امضا کند که به حکومت اجازه می دهد اموال افراد را که آنها را با انتشار عمدی اخبار نادرست درباره اردوی روسیه محکوم می سازد مصادره کند. شرح بیشتره گزارش صدای امریکا را از سحر عظیمی مشنوید.
انتظار می رود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه لایحه را امضا کند که به حکومت اجازه می دهد اموال افراد را که آنها را با انتشار عمدی اخبار نادرست درباره اردوی روسیه محکوم می کنند مصادره کند.
این قانون در مورد ارازل و خائنان است، در مورد کسانی که با پشت سربازان ما تف می اندازند، با میهن خود خیانت کردند و کشوری که با ما در حال جنگ است پول می فرستند یا اگر در خارج بسر می برند با کرایه دادن جایدادهای روسی خود درآمد کسب می کنند.
از دیگر جرمی که می تواند منجر به مصادره دارایی ها شود می توان بر رعایت نکردن دستور ترک اردو، درخواست برای اعمال تحریم ها علیه روسیه و شرکت در فعالیت های یک سازمان نامطلوب اشاره کرد.
آنان قانون بسیار تطبیق پذیر را تصویب کردند که حتی بخواهند آن را تفسیر کرده می توانند. این قانون به مقام ها اجازه می دهد تا انواع تصمیم های در مورد مصادره اموال را اتخاذ کنند. این کار برای حصول اطمینان از این صورت گرفته که مردم از تجمع در مقابل سفارتخانه ها بترسند، از تجمع و راهپیمایی حراس داشته باشند و ترس این را داشته باشند که به کسی جز پوتین رأی ندهند یا در تظاهرات علیه حکومت پوتین شرکت نکنند.
دمیتری گودکوف معاون سابق مجلس نمایندگان و رهبر اپوزیسیون اکنون به دلیل انتقاد از تهاجم روسیه به اوکراین در روسیه تحت تعقیب است. گودکوف که چند سال از در این کشور زندگی نکرده است میگوید که از شر اموال خود در روسیه خلاص شده است، اما دیگر افراد مخالف دولت چندان خوش شانس نبودند.
وقتی جنگ شروع شد افراد زیادی کشور را ترک کردند. روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، شخصیت‌های ملی، افراد مشهوری که با مقام‌ها مخالف بوده و جنگ را تایید نمی‌کنند و بدیهی است که بسیاری از آنان زمان برای فروش دارایی خود را در روسیه نداشتند و آنان هستند که هدف قرار خواهند گرفت.
جان هربس مدیر ارشد مرکز هیروشیمای شورای اتلانتیک میگوید که این اقدام تنها تلاشی برای پنهان کردن حقیقت در مورد جنایت جنگی روسیه است.
دولت روسیه میخواهد افسانه درباره فعالیت‌های اردوی روسیه در اوکراین ایجاد کند. آنان میخواهند جنایات جنگی را انکار کنند. آنان میخواهند شکست‌ها را پنهان کنند و بنابراین آنان افراد را که این افسانه ها را رسوا میکنند مجازات خواهند کرد.
کارشناسان مانند هربست میگویند که مصادره اموال دست جمعی بعید است، اما آنها پیش بینی میکنند حکومت افرادی که از جنگ انتقاد میکنند را هدف قرار خواهد داد.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، فلسطینی های کرانه غربی میگویند که از زمان حمله 7 اکتبر حماس به این سو، شاهرک نشینان اسرائیلی در این منطقه رفتار خشونت آمیز علیه آنها را به طور قابل توجه افزایش دادند، با این هدف که فلسطینی ها مجبور به ترک خانه هایشان شوند. این در حالی است که یک شورای شهرک نشینان این اتهامات را رد کرده و میگوید که همچو حوادث رو به کاهش نهاده است. لندا گریستین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از منطقه کوه ابرون جنوبی کرانه غربی گزارش دارد که تفصیل گزارش تقدیم شما می شود. درگیری های خشونت آمیز میان شهرک نشینان اسرائیلی و فلسطینی ها در کرانه غربی در حاکمیت حزب حاکم راستگرای اسرائیل در طول یک سال گذشته شدت داشت، اما بر اساس گزارش اوچا اداره بشردوستانه سازمان ملل متحد این رویدادها به تعقیب حمله هفتم حماس دو برابر شده است. دیقانان و چوپانان فلسطینی میگویند بسیاری از شهرک نشینان از حکومت اسلحه دریافت کرده و به عنوان نگهبانان عمل میکنند. فرید الجبار دیقان فلسطینی است.
كان سيء وصار اسوء. احنا من كل الحرب ما قدرناش نصل ارضنا، الارض بدها حريف.
وضعیت وحشتناک است. قبلا هم وضعیت خوب نبود، حال بدتر شده. در طول تمام جنگ ما به طرف زمینای خود رفتن نتونستیم. زیتون ها منوز چینده نشده و اگه ما کوشش کنیم به سوی درخت ها بریم، شهرک نشین ها سر ما فایر میکنن. تمام محصول ما خراب شده.
این منطقه سی است، منطقه که 60% از کرانه غربی تحت کنترل کامل اسرائیل قرار دارد. اینجا است که تمام شهرک های یهودی نشین ساخته شده است و این شهرک ها بر اساس قوانین بین المللی غیر قانونی می باشند. دون روان حکومت اسرائیل مدت هاست که به دنبال این منطقه هستند و فلسطینی ها را تحت فشار قرار می دهند تا به مناطق دیگر تحت کنترل فلسطینی ها نقل و مکان کنند. بر اساس معلومات بیت سلام، یک گروه غیر انتفاعی حقوق بشری اسرائیلی، از 7 اکتبر به این سو فلسطینی ها از کم 16 محله منطقه سی بیرون شدند و گفته شده است که دلیل این وضعیت حملات شهرک نشینان به خانواده ها و اموال فلسطینی های این منطقه می باشد. راکت التی بیجا شده فلسطینی است.
ما از پیش به داشتن مشکلات با اونا همی شهرک نشینا عادت کرده بودیم، اما بعد از حمله بر غزه اونا حتی میخواستن ما را بکشن.
نمایندگان شهرک نشین یهودی ادعا میکنند در حالی که حملات فلسطینی ها علیه اسرائیلی ها در سال 2023 بالاترین حملات در 20 سال گذشته بوده است، برعکس حملات شهرک نشینان علیه فلسطینی ها کاهش یافته است. جوش استین سخنگوی شهرک نشینان یهودی در کرانه غربی است.
IDF citing police reports said that after the October 7th attack,
اردوی اسرائیل با استناد به گزارش های پلیس می گوید که پس از حمله اکتبر خشونت های انجام شده توسط یهودیان در کرانه غربی در ماه اکتبر تا 50% و در ماه نوامبر هم تا 50% کاهش یافته است. بنابراین هر کسی که فکر می کند که در پاسخ به حملات 7 اکتبر یهودیان در حال تبدیل شدن به مهاجمان می باشند و حملات را انجام می دهند، گفته هاییست که ما آن را تایید نمی کنیم.
ادعایی که رضاکاران اسرائیلی و بین المللی که از فلسطینی ها در تپه های ابرون جنوبی در برابر آزار و اذیت شهرک نشینان محافظت و حمایت می کنند، این را رد می کنند. بل سالات رضاکار اسرائیلی حقوق بشر است.
Let's start with the day, October 7th, which we all remember somewhat traumatically.
بین از 7 اکتبر آغاز کنیم. یک سلسله حملات واقعا خشونت بار و انتقام جویانه در منطقه سی آغاز شد و به گونه ای که گفته می شد حالا فرصت بر ماست. حال ما از شهر اونا خود خلاص میکنیم. تقریبا هر منطقه در قریه سی کم از کم با یک حمله خشونت آمیز و یا بیشتر از اون مواجه است. بعضی از این حملات در روز 7 اکتبر صورت گرفتند.
حکومت های امریکا و بریتانیا همچنان نگرانی خود را مبنی بر گزارش های مربوط به افزایش حملات شهرک نشینان علیه فلسطینی ها ابراز کردند. آنها حتی گام های بی سابقه ای را برای اعمال تحریم علیه کم از کم 4 شهرک نشین یهودی متهم به خشونت برداشتند. آواز ما رو از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. تحلیلگران سیاسی میگویند که نتایج انتخابات سراسری 8 فوریه امسال در پاکستان نشان داد که محبوبیت اردوی آن کشور تا حد آسیب دیده است، اما اردوی پاکستان توان کافی را برای به دست گرفتن زمام قدرت در حکومت دارد و در مسائل استراتژیک مانند روابط با افغانستان و حکومت طالبان حرف اصلی را خواهد زد. محمد احمدی در صحبت با شمار از تحلیلگران به بررسی آینده روابط حکومت جدید پاکستان با افغانستان تحت حکومت طالبان پرداخته است.
پس از یک هفته از انتخابات سراسری در پاکستان، بالاخره شهباز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان به حیث نامزد کرسی صدارت این کشور معرفی شد و احزاب عمده پاکستان از نامزدی وی حمایت کردند. به نظر تحلیلگران سیاسی، زمام قدرت در حکومت جدید پاکستان همچنان در اختیار نظامیان این کشور است. بنابراین سیاست‌های خارجی پاکستان تغییری نخواهد کرد. سید عرفان اشرف، نویسنده پاکستانی و استاد دانشگاه در پشاور، میگوید که با توجه به روابط خوب حزب نواز شریف و زرداری با اردوی آن کشور، روابط حکومت جدید تحت رهبری این دو حزب با افغانستان تغییری نخواهد کرد و همان سیاست مختلط حکومت تحت تسلط اردو پیش برده خواهد شد.
بنابراین به طور یقین روابط پاکستان با افغانستان با آنچه است خیلی تفاوت نخواهد داشت. با در نظر داشت این که احزاب مسلم لیگ نواز و حزب مردم پاکستان مراکز قدرت عنانوی پاکستان هستند و آنها عمدتاً بر یک دولت تحت تسلط اردو متکی هستند و سیاست های دولت و نظامیان در قبال افغانستان مختلط است. آنها از طالبان حمایت می کنند و زمانی هم طالبان را تحت فشار قرار می دهند. آنها را یک یا چندین بار تهدید می کنند. اردوی پاکستان در گذشته در داخل افغانستان در پکتیکا و ننگرهار حملات اجرا کرده بود. بنابراین با در نظر داشت این نوع روابط، من تفاوت را در پالیسی پاکستان توقع ندارم.
ماروین واینبام، پژوهشگر مسائل افغانستان در انستیتوت شرق میانه، میگوید که به سختی میتوان گفت که سیاست حکومت جدید پاکستان در قبال طالبان افغانستان تغییر کند، زیرا به نظر وی پالیسی امنیتی و خارجی آن کشور تقریبا به طور کامل توسط اردو تعیین میگردد.
تصور این که اردوی پاکستان سیاست خارجی آن کشور را با حکومت ملکی رها کند سخت است. جنرال منیر لویدرستیزی اردوی پاکستان گفت که در سیاست پاکستان در قبال افغانستان هیچ تغییر پدید نخواهد آمد. افغانستان به طور واضح تا به حال آن رفتار را که پاکستان توقع دارد و پیش بینی می کرد دنبال نکرده است. بنابراین پاکستان نباید هر گونه تغییر را در سیاست حکومت جدید انتظار داشته باشد. این یک واقعیت است و حکومت جدید به طور کامل بر مشکلات داخلی که بسیار متعدد هستند تمرکز خواهد کرد.
محمد رسول طالب، عضو پیشین هیئت مذاکره کننده دوحه و رئیس کمیته سیاسی حزب عدالت و آزادی افغانستان، بر این نظر است که طالبان در وضعیت ضعیفی در سطح داخل و خارج کشور قرار دارند و از این رو آنها در روابط خود با حکومت جدید پاکستان تلاش میکنند روابطشان را بهبود بخشند، اما به خواسته های اصلیشان همچنان اصرار خواهند ورزید.
پاکستان نفوذ قدرتمند بر تصمیم گیری های طالبان داره، لذا با در نظر داشت این پیچیدگی ها، با در نظر داشت این که پاکستان خود در موقعیت قوی در افغانستان ببینه، لذا تا کنون احساس نیاز نکرده با مخالفین طالبان ارتباط جدی برقرار کنه. اما یک زمان اگر وضعیت افغانستان به سمت پیش بره که مخالفین طالبان تا حدود منسجمتر و متحدتر عمل کنه، پاکستان همیشه سیاستش سیاست دوگانه‌سازی است، استراتژی دوگانه‌سازی داره. اطمینان دارم که با مخالفین طالبان وارد گفتگو خواهد شد.
اما برخی تحلیلگران میگویند که مشارکت نکردن حزب مردم پاکستان در کابینه میتواند این کشور مجهز به تسلیحات هسته‌ای را ضعیف و بی‌ثبات کند.
آخرین گزارش این بخش برنامه، بارنت روبن، تحلیلگر امور سیاسی افغانستان و استاد دانشگاه نیویورک میگوید که طالبان نماینده ملل متحد را به این دلیل نمیپذیرند که ادعا دارند قدرت مخالف در برابر آنها وجود ندارد و نیاز به نماینده خاص برای تشکیل حکومت همشمول نیست. آقای روبن همچنان اضافه کرد این نشست برای مشروعیت بخشیدن طالبان نبوده و کشورهای شرکت کننده از مخالفین مسئله افغانستان حمایت نمی کنند. روبن در صحبت با همکارم ژیلانوری نخست در مورد اهمیت برگزاری نشست دوحه برای مردم افغانستان چنین توضیح داد.
برای افغان ها خوب است که در مورد نتایج کنفرانس دوحه نه امید زیاده و نه هم حراس زیاده داشته باشند. این نشست با ابتکار نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد بر افغانستان برگزار می شود. اکثر کشورهایی که در مورد مسائل افغانستان نگران هستند در این ملاقات کدام تصمیم گرفته نمی دانند. اگر توافق نظر هم صورت بگیرد تصامیم توسط خود کشورها و روابط متقابلشان همراه افغانستان و یا همراه شورای امنیت صورت خواهد گرفت. او چیزی که در این کنفرانس اهمیت داره است که نخست از همه از طالبان نمایندگان جامعه مدنی افغانستان دعوت شده. تا جایی که من میدانم برخی از افراد در ملاقات های حاشیه‌ای کنفرانس شرکت میکنند. طالبان درک کردن که جامعه جهانی از اونا چی میخواهد و دومی که نماینده ملل متحد با این کنفرانس میخواهد بین کشورهایی که در افغانستان منافع دارند اجماع و توافق نظر ایجاد شود. این مسئله بسیار اهمیت داره به خاطر اینکه ما شما بیاد داریم که در 20 سال گذشته به خصوص در زمان جنگ داخلی افغانستان میدان دخالت سیاسی قدرت‌های منطقه شده بود. هیچ اجماعی در مورد افغانستان وجود نداشت، اما پس از ملاقات اخیر منشی عمومی ملل متحد و سخنرانی بعدی او به نمایندگان کشورها برخی از شرکت کنندگان برام گفتند که هیچ کدام از شرکت کنندگان کنفرانس توصیه نکرده که برای گروه‌های مسلح مخالف طالبان کمک و دوم این کنفرانس برای مشروعیت بخشیدن طالبان نی بلکه ایجاد اجماع بین کشورها در قبال طالبان است.
منظور شما طالبان چرا نماینده ملل متحد برای افغانستان نمیپذیرند و خودشان تا کنون هیئت را برای شرکت در کنفرانس دوحه معرفی نکردند؟
طالبان بسیار احساس اعتماد به نفس میکنند به خاطر که در حرکه قدرت هستند. اونا قدرت دارند، بر کل مملکت حاکم هستند، سلاح دارند، رهبر اونا به نظرشان رهبر اصلی است و هیچ فشار یا قوی بر علیه اونا وجود ندارد. به همین خاطر به این باور هستند که دلیل وجود نداره که یک نماینده ملل متحد اونا را برای مذاکرات سیاسی تشویق کنه یا یکی از اونا بخواهد تا حکومت همشمول تشکیل بدن. رهبری طالبان به این باور نیست که همچون مذاکره لازم و مطلوب است. حکومت همشمول نمیخواهند و قدرت استبدادی انحصاری دارند. به همین خاطر نماینده ملل متحد رد کردند.
گروه های مدافع حقوق زنان و گروه های زنان معترض از کمرنگ بودن یا عدم حضور زنان در این کنفرانس دوحه انتقاد کردند. نظر شما در این مورد چیست؟
این نشست هیچ نوع فشاری به طالبان وارد کردن نمیتونه به خاطر اینکه این نشست ها بس روی نظریات نیستند. در این نشست کشورها روی موقف خود ملاقات میکنند که نظر به علایق بین المللی و قدرت اوناست. بیان یا شریک ساختن یک دیدگاه متفاوت ممکن برای قدرت ها کمک کنه، اما نتیجه نشست تغییر نخواهد داد. گزارش هماهنگ کننده خاص ملل متحد توصیه میکنه تا یک پروسه سیاسی که در او نمایندگان همه گروه های افغانستان برای ایجاد یک حکومت همشمول باید دخیل باشند در نظر گرفته شود. پروسه سیاسی جایی است که همه افغان ها به شمول زنان میتونن نماینده داشته باشند، به خاطر اینکه این یک پروسه جامعه مدنی خواهد بود نه یک نشست دیپلماتیک.
فکر میکنید که طالبان موقف خود در قبال زنان نرمتر خواهند ساخت و جامعه جهانی برای تحقق این امر چطور میتواند که برای طالبان فشار وارد کنند؟
در این نشست طالبان هیچ نوع امتیاز برای زنان نخواهد دادن. طالبان در بین خود روی مسئله تحصیل و کار زنان منقسم هستند، اما میخواهیم توضیح بدم که اونا روی موضوعی که با قدرت بمانند یا خیر منقسم نشدند و با قدرت باقی میمانند. اونا روی پالیسی ها با هم توافق ندارند. رهبری طالبان در قندهار کنترل آمادام داره. مخالفان برخی سیاست های طالبان به شمول سراج الدین نکانی هیچ کار نخواهند خواهد کرد تا برای قدرت و ثبات رژیم طالبان مشکل خلق شود. تا جایی که من فکر میکنم آوردن تغییرات غیر قابل پیش بینی شده به احتمال ایجاد میکانیزم ها برای تغییر مجموعی از فشارها در داخل افغانستان توسط جامعه مدنی خواهد بود که البته بسیار دشوار و خطرناک است. همچون اقدام قربانی میخواهد و در نهایت به جنگ واقعی منتج میشن و مخالفت با طالبان با رهبری ارشد فعلی طالبان که ممکن با آوردن برخی تغییرات بعد از 5 سال یا بیشتر از او شود مطمئن نیستم که یک تغییر بزرگ موجود بیاید. اما اگر به تاریخ افغانستان کم از کم در 4 سال گذشته نظر انداخته شود دیده میشه که تغییرات به طور آنی و تعجب آور ایجاد شد که کسی پیش بینی نمیکرد و همین خاطر آنچه اونا میتونن ایست که باید آماده باشند.
این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم روز خوش را در پیش داشته باشین. الان